الرحمن الرحیم. بحث در اقسام موت اختیاری بود که اجازه بدید از ابتدای مطلب یه مقدار بالاتر بخونیم. فرمود پس بدان که موت اختیاری که برای سالکان متوجه به حق سبحانه قبل از وقوع مرگ طبیعی حاصل می شود بر چهار قسم است. یک، موت احمر، موت قرمز سرخ. دو، موت ابیض، مرگ سفید. سه، موت اخضر، مرگ سبز. چهار، موت اسود، مرگ سیاه. متأله سبزواری در شرح بند 41 شرح اسماء در بیان یا من امات و احیا، ای کسی که می میرانی و زنده می کنی، چون این تحریر کرد: مردن به مرگ طبیعی به واسطه خراب بدن و دمیدن فزع و نفخه صعق است و با آن به حیات طبیعی نفسی و یا عقلی و یا لاهوتی زنده می گردد. یعنی بعد از اون مردن حیات پیدا می کنه انسان به حیات نفسی یا عقلی. و نیز مردن به مرگ اختیاری است، یعنی یه مرگم داری، مرگ اختیاری که قمع هوای نفس و میراندن آن و کندن شهوات آن می باشد، که هوای نفس رو انسان از ریشه در بیاره. چنان که در حدیث فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنی که بمیرید. و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حساب بکشید از نفس خیش قبل از آن که حساب شما رو بکشند. خب این دستورالعملیه که انسان خودشو باید حساب بکشه، که یه نامه ای از علامه طباطبایی هست، چون دورا دور تو ذهنمه که یه شخصی از ایشون دستورالعمل میخواد که آقا ما چیکار کنیم در سیر و سلوک و اینها. حضرت علامه همین بحث رو مطرح میکنه، حساب کشیدن. میگه شب بشین با خودت قبل از اینکه بخوابی، اعمال روزت رو ریز بریز از خودت حساب بکش. کجا رفتم، چی گفتم، چی خوردم، چی شنیدم، به کی نگاه کردم، و بعد خودت رو زجر کن بابت گناهان اگر خطایی ازت سر زده. خودت از خودت حساب بکش و بعد مشارطه کن، شرط کن که اگر این خطا رو کردم مثلا این مقدار باید پول بدم، غیبت کردم 50,000 تومان پول میدم. حساب میکنم شب ببینم غیبت کردم یا نکردم، به نامحرم نگاه کردم اینقدر پول میدم. یه بار پرداخت کنی دیگه دفعه دوم این کارو نخواهی کرد. حالا این شرح اون. بعد از چند وقت اون شخص ظاهرا نامه‌ای مینویسه به علامه که میگه من یه حالتهایی داره به هم دست میده، که علامه در جواب میگه این حالات جذبه است، یعنی بر اثر این مراقبه و محاسبه طرف حالات جذبه بهش دست میده. صادرات و واردات وجودی خودت رو کنترل کنی در عرض مدت کوتاهی. ببینی مال حرام تو زندگیت نمیاد، دروغ نمیگی، حساب بکشی. اونور میگن این حساب خودشو کشیده قبلا، لازم نیست ازش حساب بکشید. خب و امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمود مرگ همان توبه است. خدای تعالی فرمود فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، توبه کنید به سوی پروردگارتان و بکشید خیشتن را. پس هر کس توبه کند نفس خود را کشته و آن را به حیات ذاتی قدسی که مرگی در پی آن نمی آید زنده کرده است. چنان که افلاطون الهی فرمود به اراده بمیر تا به طبیعت زنده شوی. به اراده خودت از شهوات خودت، مثل شعر مرده که 1,000 تا زن بیان مقابلش این خیالش نیست، اینجوری باید شهوت رو در وجود خودت بکشی، یعنی به نفس خودت حالی کنی که من به زن نامحرم نگاه نمی کنم. باید بفهمی، یعنی به نفست بفهمونی من مال حرام نمی خوام، تلیلیار تلیلیاردم باشه به هیچ قیمتی نمی خوام. اینا رو به نفس حالی کنی و نفس بپذیره میشه همون موت شهوات. به نفس حالیش بشه. نفس مثل بچه بازیگوشه که هرچی بهش بگی نمیفهمه، مگر موقعی که ببینه. بچه دیدید وقتی که یه چیزی میخواد گریه میکنه، پا میزنه زمین. اگه یه بار گریه کرد پا زد زمین بهش ندادی، دفعه دوم هم گریه میکنه پا میزنه زمین. اگه دفعه دوم هم ندادی، دفعه سوم دیگه خیلی اصرارش کم میشه، دفعه چهارم دیگه نمیخواد. دفعه چهارم چون میدونه نمیدی بهش. نفس اینجوریه، وقتی چیزی میخواد بگی بهت نمیدم که نمیدم. این چیز گناه بخواد از انسان، بگی نمیدم که نمیدم. میفهمه که شما بهش چنین چیزی نمیدی، دیگه از تو درخواست نمی کنه. یه شخصی از بزرگان، ایشون ظاهرن ازدواج نکرده بود، چون دورادور تو ذهنمه. بعد بهش گفتن آقا شما چجور غلبه کردی بر شهوت خودت که اصلا هیچ درخواستی نمی کنه شهوت شما؟ گفت جوان که بودم در اوان بلوغ بر خودم سخت گرفتم، به هیچ وجه راه ندادم به نفسم که چیزی از من مطالبه کنه در این زمینه، لذا بعد از مدتی از بین رفت. حالا تو زمینه گناه میگم، به نفست حالی کنی من گناه نمیخوام، دیگه اصلا درخواست نمی کنه ازت. و وقتی درخواست نکرد، اون میشه موت ارادی. حالا گناه یه موقع غضبه، عصبانی میشی، نفس بفهمه که عصبانی هم بشی شما هیچ حرفی نمیزنی، عصبانی هم بشی شما از حد تجاوز نمی کنی، بذار هیچ وقت اصلا از شما درخواست نمی کنه که آی بلندشو جواب بده، آی بلندشو بزن، آی بلندشو فلان کارو کن. خب و گفتن اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی، ای ثقات، ثقات من مرا بکشید، که ثقات یعنی افراد مورد اعتماد، در کشتن من زندگی من است. که منظور کشتن من زندگی من است چیه؟ همون کشتن نفسه. و عرفا موت را به چهار صنف تقسیم کردن: مرگ سرخ، موت احمر، و آن مخالفت با نفس است. آقا تو دین ما چنین چیزی آمده؟ میگه بله، که به جهاد اکبر نامیده میشود، چنان که روایت شده که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جهاد کفار مراجعت کرد، فرمود رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، فرمود برگشتیم از جنگ کوچک، میخواییم برویم به سوی جنگ بزرگ. اینا تعجب کردن که این جنگ بزرگ چیه؟ این جهاد اگه جنگ کوچک بوده، این جنگ بزرگ چیه؟ فکر کردن یه جنگیه که خیلی. قالو یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، گفتن جنگ بزرگ چیه؟ فرمود مخالفت نفس، مخالفت کردن با نفس خودت، یعنی از جهاد کوچکتر به جهاد بزرگتر بازگشتیم. گفتن ای رسول خدا جهاد اکبر چیست؟ گفتن مخالفت با نفس. و در حدیث دیگر المجاهد من جاهد نفسه، مجاهد کسی که با نفس خودش جهاد میکنه. فمن مات عن هواه، پس آن کسی که بمیرد از هوای خودش، فقط حی به خدا و عن الزلاله، به تحقیق زنده شده است به هدایت از زلالت، یعنی از زلالت مرده به هدایت زنده شده، و به معرفتهی عن الجهاله، و با معرفت از جهالت، از جهالت مرده به معرفت زنده شده. یعنی مجاهد آن است که با خود مبارزه کند، هر کس از هوایش بمیرد به هدایت از زلالت مرده و به معرفت از نادانی مرده است. خدای تعالی فرمود او من کان میتن فاحییناه، آیا آن کسی که مرده بود پس ما زنده اش کردیم، یعنی به جهل مرده و ما او را به علم زندگی دادیم. انسان جاهل مرده است، زندگیش به چیه؟ به علمه. انسان گناهکار مرده است، زندگیش به چیه؟ به تقواست. و این مرگ را نیز به مرگ جامع نامیدند، زیرا جامع همه انواع مرگ هاست، مخالفت با نفس، که مخالفت با نفس هم ما چجوری مخالفت کنیم با نفسمون؟ حضرت آقا، حضرت علامه صاحب کتاب، از قول علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، می‌فرمودند ما در اسلام چنین چیزی نداریم که بریم توی اتاق بشینیم روزی گردو بخوریم، مثلا 40 روز، ما چنین چیزی نداریم در اسلام. اونی که در اسلام هست مثلا روزه گرفتنه، اونی که در اسلام هست خود اسلام مخالفت با نفس و برای ما آورده، راه و روششو، راه و روش مبارزه با نفس رو خود اسلام گفته برای ما. همون رو انسان رعایت کنه، با نفسش مبارزه کرده، یعنی چون دوچار افراط و تفریط نشیم یه موقع، چنان که زمان خود رسول خدا یه عده اینجوری شدن، عده همسرانشون آمدن پیش رسول خدا، یا رسول الله شوهر من دیگه هم کنار من نمیخوابه، میگه میخوام عبادت کنم و ریاضت بکشم. و رسول خدا صداش کرد، آمد گفت من پیامبر شما هستم، من که پیامبر شما هستم کنار همسرانم میخوابم، من که پیامبر شما هستم بعضی وقت روزه میگیرم، بعضی وقت روزه نمیگیرم، افطار میکنم، من که پیامبر شما هستم شبها پاره از شب رو میخوابم، پاره از شب رو عبادت میکنم، شما باید به من نگاه کنید، نه اینکه از خودتون راه و روش درست کنید. پس مبارزه با نفس راه و روش داره. اینم گفتیم برای اینکه توضیح داده باشیم چجوری با نفس. حالا یه جاهای انسان باید به نفسش سخت بگیره، نفس یه چیزی میخواد مباهم هست، بگو بد نمیدم، آقا قرمه سبزی خیلی خوشم میاد، مثلا میگم آقا نفس بگو امروز بد نمیدم، الان نمیدم بد بخوری، سر یه سفره نشستی مهمونی بود مثلا، انواع و خورشدا و غذاها، ولی بدون اینکه دیگران بفهمن ها، نه اینکه باید خیلی حواسش جمع باشه، با نفست مبارزه کن، بگو امروز سر این سفره نشستم یه غذای خیلی که دوست ندارم اونو میخورم. هر چیزی رو که دوست نداری او رو انتخاب کن، نه اینکه ضرر داشته باشه برات، مباهه ولی بگو اینو انتخاب میکنم. مثلا یه چیزی که همه اکثرا دوست ندارن میدونید چیه؟ مطالعه کردن. اکثرا دوست ندارن. به نفست بگو من مطالعه میکنم، روزی ساعت میذارم، یه ساعت دو ساعت کتاب میخونم. خیلی مبارزه سختیه ها، خودت رو عادت بده به مطالعه، بهترین ریاضته. خب صنف دوم موت ابیض، مرگ سفید است و آن گرسنگی میباشد، زیرا باطن را نورانی می کند و وجه دل را سپید می نماید. پس وقتی سالک سیر نشد بلکه پیوسته گرسنه بود، به مرگ سپید مرده است. گرسنگی کشیدن همون روزه گرفتن، یا همونی که اسلام گفته قبل از اینکه کامل سیر بشی دست از غذا بکشی. کاملا نخوردن نداریم، ولی یه جوری بخور نفس خوشش نیاد. پس در این هنگام زیرکی وی بیدار می شود. آقا گرسنگی انسان رو زیرک می کنه، انسان رو انگار هوشیار می کنه. زیرا شکمبارگی زیرکی را می کشد. اونا که خیلی اهل خوردن و چریدن و اینا هستن خنگن، خنگ می شن. و وقتی گرسنگی بدی به نفس می‌بینی یه چیزهایی می‌فهمی قبلا نمی‌فهمیدی. پس هر کس شکمبارگیش بمیرد زیرکیش زنده می‌شود، به مرگ سپید میرسه. صنف سوم موت اخضر، مرگ سبز، و آن پوشیدن لباس‌های پینه زده است که از پینه های دور ریختنی و بدون ارزش دوخته شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لقد رقعت مدرعتی هازهی حتی استحییت من راقعها، یعنی آنقدر زره خود را پینه زدم که از پینه دوز خجالت میکشم. در مورد کفش ایشون هم هست که داره توی روایتی به ابن عباس، ابن عباس گفت آقا چقدر این کفشو وصله میکنی شما، بنداز دور مثلا یه کفش نو بخر. حضرت فرمود یه لنگش چقدر میارزه، یه لنگش. ابن عباس عقلش نرسید گفت هیچی، ای بنده خدا هیچی، به همه عالم میارزه اون لنگ کفش امیرالمومنین. حضرت فرمود این یه لنگ کفش من پیش من محبوب تر از حکومت کردن بر شماست. نفس کشته شده. حالا میفرماد پس وقتی از لباس زیبا به همین قانع شد و بر آنچه که ستر عورتش کند و در آن نماز درست باشد اختصار کند، به مرگ سبز مرده است. آقا یعنی لباس وصله‌دار بپوشیم؟ نه، بحث این نیست. بحث اینه که اهمیت ندی به لباس، لباس‌های زینتی بپوشی. برات لباس کهنه باشه ولی تمیز، لباس باید تمیز باشه، کهنه هم بود اشکال نداره. یعنی برات فرق نداشته باشه چی بپوشی، چون ما لباس میپوشیم بدنمون برهنه نباشه. اصل لباس برای چیه؟ برای اینه. حالا هی لباس‌ها رو زرق و برق میدیم زیبا بشه، خوش آب و رنگ بشه. وقتی به اینجا رسیدی که فرق نداشته باشه چی بپوشم، عمده اینه. نه اینکه لباس وصل دار بپوشیم به مقامات میرسیم، نه، کسی با لباس وصل دار پوشیدن به هیچ مقامی نمیرسه. یعنی اصلا توجه نداشته باشی به اینا، زیرا زندگیش به قناعت سبز شده و روی وی با شادابی زیبایی ذاتی که به آن حیات پیدا کرد شاداب شد و از تجمل عارضی بی‌نیاز گردید. داره که یکی از رابعه ادویه ظاهرا پولی داد به یک شخصی، به یک کنیزی، که برو مثلا گلیم بخر یا مثلا پارچه‌ای بخر. رفت برگشت گفت خانم نگفتی چه رنگی بخرم؟ گفت بده من پولو، بده، نمیخواد دیگه. حالا که صحبت رنگ شد دیگه ولش کن، چه رنگی باشه و چه جوری باشه و اینا، اون تجمل دیگه. تجمل یعنی دنبال زیبایی بودن. آقا امیرالمومنین روایت داره لباس میخرید آستینش بلند بود همونجا قیچی میکرد، سردوزی هم نمیکرد حتی. این مرز رو باید درست تشخیص بدیم. بحث لباس پاره پوشیدن نیست، بحث اینی که برات تفاوت نکنه، دنبال تجمل نباشی، دنبال رنگ و لعاب نباشی. چنان که گفتن اذ المرء لم تدنس من اللوم ارزه فكل رداء يرتديه جميل. هنگامی که ارز و آبروی مرد با پستی آلوده نگشت، هر ردایی بپوشد زیباست. یه موقع انسان لباسی میپوشه که موجب خاری او میشه، میگه نه حق نداری این کارو کنی، یه لباسی بپوشی که خار بشی. مثلا داره در روایت در مقاتل، حضرت ابا عبدالله وقتی میخواستن برن میدان فرمودن یه لباس شلواری به من بدید بپوشم بی قیمت باشه که طمع نکنن که اونو از تن من بیرون بیارن. یه لباس شلواری آوردن کوتاه بود، حضرت فرمود نه، این لباس انسانهای خاره، لباس کوتاه پوشیدن لباس خاریه. حالا نه اینکه اونقدر بلند باشه، که عربهای قدیم لباسهاشون بلند بود جوری که روی زمین کشیده میشد، که آیه قرآن میفرماد فسیابک فتحر، لباست رو پاک کن، که تو بعضی از روایات داره یعنی کوتاه کن. لباس بلند، الان عروس دیدید لباس عروس چجوریه، روز زمین کشیده میشه دنبالش، به خاطر چیه؟ اون تجمل و تبختر و ایناست دیگه. حالا لباس جوری نباشه که خار کنه تو رو، چنان که بعضی ها دیدید لباس هایی میپوشن پاره میپوشه طرف، اینا لباس هایی که جدیدا مد شده تیکه تیکش لباسش بدنش پیداست. آقا ما لباس میپوشیم بدن اون پیدا نباشه، بعد مد شده سوراخ میکنن رو لباس ها رو که جاهایی از بدنشون پیداست که اصلا نباید پیدا باشه. اینا دیگه اصلا خیلی بیخردی و بیعقلیه. حالا این موت سبز اینه که در بند لباس نباشی، در بند این تجملات نباشی. و چهارم موت اسود، مرگ سیاه است، این از همه سخت تره. و آن به دوش کشیدن رنج خلایق است، زیرا وقتی در نفس خود حرجی از اذیت آنها ندید، مردم هرچی اذیتش کنن، بد و بیراه بهش بگن، ستم بهش کنن، جفا بهش کنن، اصلا به دل نگیره. سخته ها، ولی راه داره. راهش چیه؟ آقا یه دفعه به اون ستم میکنه، غیبت میکنه پشت سرمون، تهمت میزنه به ما، چجور نرنجیم؟ راه داره. راهش اینه که هر وقت شنیدی کسی پشت سرت غیبت کرد، کسی در حقت جفا کرد، در حقت ظلم کرد، تو براش دعا کن، بگو خدای من بخشیدمش، تو هم ببخش او رو، تو هم ببخش. چون بعضی وقتا طرف میگه خدای من بخشیدم ولی تو نبخش. نه، بگو خدای من بخشیدم، تو هم او رو ببخش. بعد یه لذتی میاد تو دلت، امتحان کن، امتحان کن، ستم کرده در حقت، براش دعا کنی. بعد ستم دیگران برات لذیذ میشه، لذت بخش میشه. بعضی ها هستم نمیتونن انجام بدن ها، یعنی کسی بود واقعا من نمیتونم، هر چی میکنم نمیتونم ببخشم شو، حالا دعا کنم که هیچ ببخشم شو نمیتونم. این چیه مرگ سیاه؟ به این سادگی هم نیست کسی دلتو بشکنه، دلتو بسوزونه، بعد بگی خدای من بخشیدم، تو هم ببخش. به این میگن موت ارادی، مردنه، ساده نیست، ولی خیلی لذت داره وقتی انجام میدی. زیرا وقتی در نفس خود حرجی از اذیت آنها ندید و نفس وی به درد نیامد، بلکه از آن لذت برد، زیرا آنها را محبوب میبیند. تازه میبینه اینا جلوه های خدا هستند. جانم من المحبوب، زیرا آنها را از محبوب میبیند. من چی گفتم؟ محبوب میبیند. از زیرا آنها را از محبوب میبیند، از طرف محبوب میبینه. جناب حافظ میفرماد گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. ظاهرش اینه که طرف داره حرف میزنه، باطنش چی؟ از جانب حقه. ظاهرش این دعوا کرد با من، ولی باطنش از جانب حقه. چنان که گفتند اجد الملامت فی هواک لذیذه حبا لذکراک فلی. جانم ذکر که یا ذکراک؟ حبا لذکر که فلیلومنی اللعومی بن لذکراک، حالا اون ذکراک هم میشه، اشکال نداره، ولی تو نسخه هست، تو متن ذکرک هست. سرزنش در عشق تو را لذت بخش میابم، کسی به خاطر تو منو سرزنش کنه، زیرا یاد تو را دوست دارم، پس سرزنش کننده مرا سرزنش کند. پس بذار سرزنشم کنن به خاطر تو. پس چنین شخصی به مرگ سیاه مرده است و آن فنای فلاح است. خیلی سخته، خیلی سخته انسان از دیگران حرف بد بشنوه، دلشو بسوزونن، باز بگه خدای من بخشیدم، تو هم ببخش. زیرا آزار را از وی میبیند، به این که افعال را در فعل محبوب فانی میبیند، بلکه خود و دیگران را فانی در محبوب میبیند، و در این هنگام به وجود حق تعالی حیات می‌یابد. خلاصه اینها چیه؟ خلاصه اینها این چهار موت اینی که خودتو نبینی، تمامی زیر سر اینه. من لباسم قشنگ باشه، کسی به من حرف بد نزنه، من غذای خوب بخورم، من همش رو منه دیگه. بعد اون وقت وقتی هم که من میاد جلو، انصاف میره کنار. تو هر اختلافی خودش رو محق میدونه، انصاف نمیتونه بده. انصاف وقتیه که شما خودت رو محق نبینی، بری کنار، از بیرون قضاوت کنی. اون موقع میتونی تازه منصف بشی، انصاف داشته باشی، تازه آدم با انصافی میشی. یعنی اینا یه چیزهایی نیست به راحتی فکر کنیم همه دارن. خب یه شخصی بود میگفت من آدم و عاقل نمیبینم. گفتن آقا یعنی چی آدم و عاقل نمیبینم؟ این همه فرمود خب عقل رو تعریف کنیم، ببینیم عقل چیه، بعد میبینیم که کی عاقله. اونی که دنبال دنیا میدوه که عاقل نیست، آخه عقل نداره. اگه عقل داشت که دنبال دنیا نمیدوید، 70 سالش شده صبح تا شب دنبال دنیا میدوین، عقل نداره. جمع کنه موقع برای کی؟ آقا یه موقع طرف جمع پول به دست میاره به دیگران برسونه، یه موقع جمع میکنه حتی به خودش هم نمیخوره. این خب کمال بیعقلیه. کار کردن خیلی خوبه، هیچ کس به اندازه امیرالمومنین کار نمیکرد، هیچ کس هم به اندازه ایشون صدقه نمیداد، هیچ کس به اندازه ایشون صدقه نمیداد. خلاصه تمام این موتها زیر سر اینه که با خودت بجنگی، بیفتی به جان خودت تو هر زمینه ای، هر چی شد تو هر زمینه ای، هر چی شد با خودت بجنگی، لحظه به لحظه گلوی خودتو بگیری. تو بدی، تو بد حرف زدی، تو بد اخلاقی، تقصیر توه. به خودت سرزنش کن خودتو، چون اعدو عدوه که این نفس. وقتی اینجوری کنی میرسی به موت اختیاری. خب اینها همه بحث الان چیه؟ اقسام قیامت رو میخواد بفرماد دیگه. خب یکی از قیامت ها اینی که با مردن قیامت حاصل میشه. خب اینا مردن دیگه، اینها هم چیه؟ انواع مردنه. بعد با این مردن ها وقتی من مات فقط قامت قیامتو، بعد به این جاها که برسی پرده میره کنار، میبینی آه چه قیامتی برپا شده. همین الان میبینی صحنه های قیامت رو، صحنه های یک انواعی از قیامت رو. یک قیامتی هست که حالا میخونیم الان تبصره، قیام قیامت کبرای مرکوز در اذهان، اونی که تو ذهن هست از قیامت، به این که در آخرت امتداد زمانی واقع می شود، که فکر میکنن که در طول مدت دنیا هست، یعنی دنیا میاد یه روزی بعد میشه آخرت، که به این که در آخر امتداد زمانی واقع میشود. آها درست، جمله درست داره، که در آخر امتداد زمانی واقع میشود، که فکر میکنن این زمان دنیا بعد میشه آخرت. گفتیم مثلا اینجوری نیست، آخرت محیط به دنیاست و متضاد از ظواهر آیات و روایات است. ظاهرش نشون میده با آیات و روایات میگن نمیخونه آقا این که شما میگید. چرا؟ چون آیه قرآن مثلا میفرماد اذا وقعت الواقعه، جان مستفاد. شما تو نسخه جدید چی دارید؟ متضاد و مستفاد باید باشه. این قیامت چی امتداد زمانی رو میفرماد. که مستفاد از ظاهر آیات و روایات است. از ظاهر آیات و روایات برداشت میشه. چرا؟ اذا وقع، میگه هنگامی که قیامت واقع بشه. پس میگه یه زمانی میاد که قیامت واقع میشه، میگه در طول زمانیه. از ظواهر آیات اینجوری میفهمه. آقا بعضی از حقایق هست فهموندنش به این سادگی نیست. یعنی اینکه آقا قیامت آخرت در طول زمانی دنیا نیست، این رو بخوای بگی برای مردم این زمان هم به سختی میفهمن که آخرت یه حقیقتی محیط به دنیاست. همچنان که آقا امیرالمومنین فرمود از دنیا فی الاخره ولی آخرتو محیطتون به دنیا. همین الان علماش هم به سختی میتونن بفهمن، که بعضیشون نمیفهمن اصلا، چون میگن مستفاد از ظاهر روایات اینه که آیات و روایات یه روزی قیامت میشه. گویا مبنی بر ادوار و اکوار و یا بر رتق و فتق است. ادوار و اکوار چیه؟ اجازه بدید بریم جلوتر، خود آقا جان توضیح میده، عرض میکنیم. در این بار رساله میل، آقا جان یه رساله دارم به نام میل کلی، حاوی برخی مطالب است. رساله میل کلی آقا جان اونجا از لحاظ نجومی بحثایی رو مطرح میکنن که در مورد رتق و فتق بحثایی مطرح کردن که اینجا یه خلاصه میارن بحث میکنیم پیرامونش. و نیز کتاب وقت و قبله، که وقت و قبله هم یکی از کتابای دیگه حضرت آقاست. چون این است آنچه را که به ایجاز در کتاب نصر و دراری علی نظم لعالی نوشته ایم که تعلیقات بر لعالی منتظمه، اون منظومه آجی سبزواری، در علم میزان از متعلق سبزواری است، می آوریم و آن عبارت از این است که بدان که بعضی از کلمات قائلین به اکوار و ادوار دلالت دارند بر این که قیام قیامت در پایان هر دوره است. ادوار و اکوار چی میگن؟ قائلان به ادوار و اکوار میگن آقا هر دوره‌ای، کوره یا دوره‌ای، یک قیامت مختص به خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی میگه یه آدم و حوایی میان، اینا بچه دار میشن، تولید مثل میکنن، تکثیر میشن، پیامبرانی میان و و و تا آخر که نسل انسان منقرض میشه، اینا میمیرن، یه قیامتی برای اینا برپا میشه. خب بعد دوباره آدم و حوا ایزای به وجود میان، تولید مثل میکنن، دوباره همین جور پیش میره، باز قیامتی برای اونا برپا میشه. اینا قائل به چی؟ ادوار و اکوارن. که تو همین بحث ادوار و اکوار بعضی هستن که هزارگرا بهشون میگن. هزارگرا چیه؟ میگن هر هزار سال یک بار دوره ایست که عالم عوض میشه، تدبیرات عالم عوض میشه، که این رو تا این مقدارش رو قرآن اشاره کرده، تا این مقدار که هر هزار سال تدبیرات عالم عوض میشه رو. کجای قرآن؟ اون جایی که میفرماد آیه رو ابتداش جان یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. تدبیر و امور می شود از آسمان به سوی زمین، سپس به سوی آسمان بالا می رود در مدت هزار سالی که شما آن را می شمارید. تدبیر و امور می شود، تدبیر و امور می شود از آسمان به سوی زمین، سپس عروج می کند به سوی آن. چه مدت طول می کشه؟ هزار سالی که شما می شمارید. یعنی هر هزار سال تدبیرات عالم نو میشه. این یک دوره است. یه دوره ای هم داریم دوباره هر ساله که در لیلة القدر چی میشه؟ تقدیر میخوره. دقت فرمودید؟ حالا بعضی آمدن از این دوره و کوره چیزهای دیگه برای خودشون قائلن که هر چند هزار سال مثلا چه اتفاقی میفته، هر چند هزار سال چه اتفاقی میفته، که اینجا الان اشاره میفرماد. دقت کنید، فرمود بدان که بعضی از کلمات قائلین به اکوار و ادوار دلالت دارند بر این که قیام قیامت در پایان هر دوره است. خب این دوره چقدر طول میکشه؟ برخی گفتند قیام قیامت در پایان مدت هر دوره فلک ثوابت، یعنی 25200 سال است. 25200 سال یه دوره چی میشه؟ طول میکشه که دوره فلک ثوابته. بعضی به چنین چیزی قائلن که خب وقتی این دوره طی میشه چی میشه؟ میگن قیامت برپا میشه. اینا رو ما قبول نداریم. اینا قائلین به اون ادوار و اکوار میگن. ما قائلیم که اصلا آخرت محیط به دنیاست، اصلا صحبت اینا نیست. ولی حالا صحبت اونا رو بشنویم که یه موقع جایی دیدی بدونی چیه داستان. گویم دور نیست که نظر ایشان به رتق و فتق بین دو دائره معدل النهار و منطقه البروج است. بعید نیست که چنین چیزی میخواستن بگن، زیرا میل کلی هر سال خورشیدی به اندازه تقریبی نصف ثانیه انتقاص پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه. حالا این مربوط به چیه؟ اون فلکیه که زمین در اون حرکت میکنه، که حالا مسائل نجومیه. بعد از چند هزار سال زمین در یک درجه‌ای قرار میگیره که تمام یخهای زمین آب میشن. این رو در اون میل کلی آقا جان اونجا بحث کردن و تمام زمین رو آب میگیره و حیات به این نحوی که هست از روی زمین از بین میره. چند هزار سال طول میکشه تا زمین از اون درجه خارج بشه. وقتی خارج شد دوباره خشکی پدیدار میشه. حالا چجوری خشکی پدیدار میشه؟ آب دریاها تبخیر میشه، به صورت باران چی؟ میباره دیگه. در قسمت قطبین هوا سرده، وقتی اونجا میباره دیگه اونجا تبخیر نمیشه. هی این روند ادامه پیدا میکنه، آبهای سطح زمین کم میشه و یخهای قطب زیاد میشه، لذا خشکی یواش یواش پدیدار میشه. که بحث دهو الارض که زمین از زیر کعبه گسترده شده، از علامه میفرماد به این معناست که اولین جایی که از زمین هویدا میشه چیه؟ کعبه است. که بعد دوباره وقتی خشکی پدیدار میشود دوباره حیات در روی زمین آفرینش میشه و بعد دوباره به مرتبه ای میرسه که آدم و حوا آفرینش میشن و نسل اونها دوباره تکثیر میشه. این خلاصه مطلبه. حالا مطلبو در اون میل کلی مطالعه کنید خوبه. و بنابر تحقیق ممیز 468، چون فرمود نصف ثانیه جا فرمود 468 صدم چه هزارم نقصان پیدا می کند، پس در هر 10 سال مقدارش به اندازه 4680 شده و بنابراین محاسبه مقدار کوره و دوره دانسته می شود. پس از این انتقاضی که ذکر کردیم لازم می آید که منطقه البروج با معدل بعد از گذشت تقریبا 186000 سال شمسی منطبق گردد. منطبق می شن بعد از 186000 سال. بعد از 186000 سال اینا منطبق میشن به روی هم، آنگاه به طرف شمال و یا جنوب منحرف شود. پس بنابر دوم بروج شمالی شمالی جنوبی و جنوبی شمالی می شود. قطب جاش چی میشه؟ عوض میشه. قطب شمال جنوب و جنوب شمال. و لازم می آید وقتی اینجوری میشه که احوال زمین در آن هنگام بر غیر این احوال موجود در این زمان باشد. بعد اون موقع دیگه زمین یه جور دیگه میشه وقتی زمین به اون درجه میرسه، بلکه باعث تغییر در احوال اجرام الوی نیز میشود. حتی این تغییر در کرات آسمانی هم اثر میگذاره و این احتمال در صورتی است که فلک بروج بعد از مقداری از قرب و رویاوری به حالت نخستین بدون انطباق بر معدل برگردد. آقا جان می‌فرماد اونایی که قائل به دوره و کوره شدن ظاهراً از روی این مطلب چون این چیزی گفتن که اوضاع زمین چون به هم میریزه محاسبه کردن، دیدن که فکر کردن که آیات قرآن مثلا مشیر به این مطلبه که از کجا چون این حرفی شما زدید. آخه ببینید اون که گفتن هر 25200 سال هر دوره است که قیامت میشه از کجا میگید؟ آقا جان میفرماد ظاهرن از روی این مطلب چون این چیزی گفتن اونها. علامه خفری در شرح خود بر تذکره فی الهیئه که در کتب نجومیه، چون میدونید حضرت آقا یکی از منجمان بزرگ عصر بودن که از کشورهای خارج برای تدریس نجوم ایشون رو دعوت کرده بودن، ایشون نرفتن. از خواجه نصیر طوسی گفت از جمله کسانی که به این انطباق جزم کرده و برخی از بزرگان متأخر است و رتق و فتق واقع در کلام سنگین پادشاه علام در این آیه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این آیه رو یادتون باشه ما تطبیق کردیم بر بحث بیگ بنگ. حالا اینجا خفری میگه که این اشاره به همون انطباق معدل و نهار داره با فلک بروج، که آیا ندیدن کسانی که کفر میورزن که آسمان ها و زمین بسته بودن و ما آنها را از هم گشودیم، را بر انطباق و انفتاح تفسیر کرده است و گفته مراد از سماوات معدل النهار است، معدل است، و مراد از زمین فلک بروج و رتق انطباق آن دو و فتق انفتاح آن دو است، موقعی که به روی هم میفتن وقتی که از هم جدا میشن که این تغییرات در زمین به وجود میاد. و گفته وقت قیامت کبرای موعود همان وقت بعد از انطباق دوم است که موجب انحلال مرکبات به بساط است. موجب میشه چی میشه؟ مرکبات یعنی چی؟ گیاهان، انسان، حیوان، اینها همه منحل میشن، بر میگردن به بساط، یعنی همه چی نابود میشه. حیات وقتی به اون انطباق میرسیم، به رتق میرسیم، میگه اینا همه نابود میشن در روی زمین. و مقارن با آن وقت وضعی حادث میشود که قبلا چون این وضعی نبود، بنابراین که نسبت برخی از افلاک به برخی دیگر اسم باشد، چنان که مقتضای علو قدرت میباشد، زیرا بنابراین تقدیر مستحیل است که وضعی از اوضاع برگردد، چنان که برهان بر آن قائم شده است و خدای سبحانه و تعالی اعلم به صواب است. می‌فرماد که این بحث رو آوردن برای چی؟ برای اینکه چنین نظریه‌ای وجود داره، نظریه دوره و کوره. آقا جان می‌فرماد که اینا احتمالاً از روی این بحث که بحث انطباق معدل النهار با فلک بروج، از روی این آمدن چنین حرفی زدن، و الا اصل بحث یه چیز دیگه است. اصل بحث اونی که ما گفتیم، این فقط این نظریه رو آوردن مطرح کردن برای اینکه اگه چنین چیزی شنیدی تعجب نکنی. خب که حالا در اون میل کلی هم، رساله میل کلی هم آقا جان نتایجی گرفتن، خیلی اونجا مراجعه کنید، مطالب خوبیه. بحث در اینه که قیامت برپاست، ما در قیامتیم، ما در آخرتیم، همچنان که آیه قرآن می فرماد لقد کنت فی غفلت من هازا، تو غافل بودی از این، یعنی این بود تو غافل بودی، فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو از جلو چشمت زدیم کنار، فبصر و کالیوم حدید، پس امروز چشمت بینا شده. اون کسانی که زندگی پس از زندگی رو مشاهده میکنن، بحث برزخ و آخرت و اینا رو مشاهده میکنن، اونا هست. شما چرا نمیبینید؟ چون جلو چشم پرده است. فکشفنا عنک غطاءک، پرده بره کنار، شما هم میبینی که بابا بود، قیامت بود، آخرت بود. بله یه روز برای ما واقع میشود، یعنی یه روز پرده میره کنار میبینیم، نه اینکه یه روزی بیاد تو دنیا که قیامت بشه. پس آقا اونجا که خورشید تاریک میشه، ستاره ها تاریک میشن، پس اونا چیه؟ گفتیم اقسامی داره قیامت. بله یه وقتی، یک زمانی میاد که خورشید، الانم اخترشناسی، علم اخترفیزیک محاسبه کردن حتی کی خورشید خاموش میشه، چیزی که علم جدید رسیده بهش. حتی جمع الشمس و القمر، خورشید و ماه با هم جمع میشن، حتی این رو هم محاسبه کردن که بله یه روزی میاد که خورشید اون انرژیش که تموم میشه، حجمش بزرگ میشه و سیارات و ستاره های اطراف خودش رو میبلعه، که جمع الشمس و القمر متحقق میشه، حتی زمین رو هم در خودش میبلعه. اون یه بحث دیگه است که گفتیم قیامت اقسامی داره. خب وقت تموم شد انشالله، تا جلسه آینده. وقت روزی کلن تموم میشه، حالا چه وقت ما باشه که تموم میشه، حتی وقت این عالم، یک روزی زمین، دنیا با همه زیبایی خودش میمیره، کل زمین میمیره، کل دنیا میمیره. برای مرگ موت ارادی اگه میخوای زود بهش برسی، روی این فکر کن. همه دوستی ها، دشمنی ها، همه عزت ها، ذلت ها، پیروزی ها، شکست ها، یه روزی میاد همه اینا تموم میشه. به اون روز که فکر کنی، همه مسائل برات حل میشه. دلت که بزرگ بشه، از تو این کوچیک بودن ها میایین بیرون انشاءالله. صلوات نبی.